من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير تعملون ما كان للمشركين ان يأمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. این چند تا آیه قبلا بحث شد، اما احتیاج داشت که دوباره یه مروری بکنیم، انشاءالله نتیجه لازم رو بگیریم. در آیه 16 می‌فرماد که اگر فکر می‌کنید بدون جنگ و جهاد امتحان واقعی می‌توانید بدهید، این یک حساب غلط است. بعد می‌فرماد که جهاد رو راه می‌اندازیم و در این جهاد اینجوری شما رو امتحان می‌کنیم که آیا در این جنگ به خدا دل می‌بندید و تکیه می‌کنید یا به غیر خدا، به رسول خدا تکیه می‌کنید یا به غیر رسول خدا، و به مؤمنین تکیه دارید یا به غیر مؤمنین. ولی جرا گفتیم یعنی اون محل اعتماد و تکیهگاه، یعنی در عرصه های دینداری اولا بدون جنگ و جهاد کار به نهایت نمیرسه. نمونش هم شما ببینید، هر جای ملتی دینداری رو شروع کردن یک جنگی شروع شد، و بعد حالا که بدون جنگاوری و جهاد دینداری به ثمر نمی رسد، مرحله دوم اینه که در این جنگ موضع گیری خاص خداوند می طلبد. ولی جهاتون رو باید روشن کنی، تکیهگاهاتون رو باید روشن کنی. اولا باید که به خدا دل بست، نه غیر خدا. ثانیاً باید با روش دینی جنگید، نه غیر روش، نه غیر دین. ثالثاً باید مؤمنین خودشون هم قبول داشته باشن، تکیه بر کفار نداشته باشن. بعد می‌فرماد که این جورم نیست که شما ظاهر سازی کنید، والله خبیرم به ما تعملون. حالا که اینطور شد موضوع رو متوقف میکنه آیه 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 یه بحث بین پرانتزی دارن، حتی به اعتبار 25 و 26 تا 27. اگه دقت کنید آیه 28 دوباره برمیگردد به آیات قبلی. در آیه مثلا 14 گفت کفار هر جا دیدید بکشید، بعد یه بحثی را شروع فرمود، دوباره در آیه 28 تا 29 ببینید، در آیه 28 میگه که مشرکان نجسن نیان به طرف مسجد الحرام، در آیه 29 میگه که بکشیدشون. یعنی فضای سوره بحثی است که جنگاوری رو تشویق و تحریک میکنه، و بعد بینش خطراتی که باعث میشه روحیه جنگاوری در بین مسلمین سوس بشه رو تذکر میده. آیه 16 گفت آقا امتحان باید بدید، این جنگاوری و این مبارزه با کفار یک نوع امتحان است. در آیه 17 و 18 و 19 میگه بپایید که بینش غیر دینی نفوذ نکنه بینتون و روحیش رو به شما القا کنه. چطوری نفوذ میکنه؟ میاد مسجد برای شما میسازه، میاد مراکز فرهنگی دونا دست میگیره و با قبضه کردن مراکز فرهنگی روحیه مبارزه اسلامی رو در شما ضعیف میکنه. یعنی فرهنگ غیر جهاد اگه اومد مساجد دست گرفت، این خطر هست. شما خوب آیه رو نگاه کنین، چند تا آیه رو حساس مسئله. بنده فکر میکنم انگار این آیه ها همین امروز اومده است. ما در حین جنگ با آمریکا حتما نجات پیدا میکنیم، نجات ما مبارزه با آمریکاست، ولی به شرطی که مواظب باشیم در درون یک بینش ظاهرن دینی پولدار مسجد تعمیر کنه مشرک نفوذ نکنه. چیز عجیبیه. اولا میگه که مواظب باشین کی باید مراکز دینی را به دست بگیرد. انما، حالا آیه اینجوریست، اون آیه بعد، ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، مشرکین را نباید باشد که مساجد خدا را تعمیر کنن. مگه مشرکین هم مسجد تعمیر میکنن؟ گفت مشرکین، بله، یعنی کسانی که دل در گرو حق ندارن، کسی که غیر حق رو حقیقت میداند. ما نمونه های خیلی عجیبش رو داریم. بعد از شهادت 72 تن در حزب جمهوری اسلامی در 8 تیر واقع شد، امام در 9 تیر ماه یه سخنرانی دارن. علل قاعده باید این سخنرانی مثلا 9 سرایی باشه، حیف اینا شهید شدن. چطور امام 9 تیر سخنرانیشون ضد انجمن حجتی است؟ صریحا میگه اینها همشان علفشان است. شروع میکنه میگه حجتیه ای ها، دقیقا اسم میبره، حجتیه ای ها، اینها همشان علفشان است، اینا دینشون برای دنیاست. چرا آقا این همه کشته دادین؟ چرا؟ چون در اوج جنگاوری که ما مشغول دشمنی، معلومه که یه ملت تماما افسرده و پرکینه نسبت به شرک. چرا یه مرتبه امام میاد این بحثا میکنه؟ یعنی مسلمونای دلوکس جیگولهی در داخل شما هستن که اینها هم مسلمونن، هم دعا میخونن، هم گریه میکنن، هم نماز شب میخونن، هم آمریکا رو قبول دارن، هم قبله شون آمریکاست، هم خیلی دلوکسن، هم که مذهبیان. این خیلی مشکله. آیا نمیخوام بگید مساجد تعمیر کنها اگر وارد شدن در جبهه شما وقتی که در اوج مبارزه و روحیه جنگاوری هستید، اینها جهت جنگ رو عوض میکنن؟ حالا آیه بعدی بهتری نمیرسونه. من خیلی دلم میخواد این چند تا آیه براتون سوال باشه، چرا وسط بحث سوره توبه با اون غلاظ و شداد یه مرتبه میاد میگه که مساجد رو نشاید که مشرکین تعمیر کنن مساجد خدا را؟ چه بحثیه؟ هی بریم جلو، از خدا کمک بخوایم این 3-4 تا آیه حداقل خوب روشن بشه جاش این وسط چه کار داره. هرچی هم جلو بریم مطلب روشن میشه. بعد میفرماد آدم رو مگه نمیبینید؟ همه آیه 17 رو داریم بحث میکنیم، شاهدین علی انفسهم بالکفر. اصلا معلومه شخصیتا اینا کافرن، مشخصه که کفر در شکل شخصیتشون هست. اولئک حبطت اعمالهم، این آدم ها، شما همیشه اینا بیدار باشید، عادت دینی دین نیست، اجرای آداب دین هم دین نیست. دین یک دلسوختگی میخواد با جهاد به دست میاد. یعنی اونهای دین دارن که وقتی اسلام به خطر است همه چیزشون رو به خطر میندازن. میرسیم؟ اونهایی که وقتی اسلام به خطر، یک ظاهر دینی رو برای خودشون حفظ میکنن، یه دکون در مقابل دین به وجود میارن. آیه بعدی که میرسیم میگه پیغمبر، اینا میخوان در اوج مبارزه افتخار کنن به اینکه به حاجی آب میدن. ببینید دکون در مقابل یک حرکت دینی که ایثار میطلبه، ایثار میطلبه. وقتی بناست همه ایثار داشته باشن، همه باید تمام زندگیشون رو بگذارن در طبق اخلاص برای اینکه جنگاوری کنن، میگه سقایت الحاج، میان سقایه حاج میکنن. بعد اگه دقت کردین آخر آیه وقتی میگه آیه 19 رو داریم، حالا مثلا میخوام اشاره کنیم، اجعلتم سقا، آخر آیه میگه چی؟ والله لا یهد القوم الظالمین. یعنی این دکون درست کردن حتی به بهانه آب دادن به حاجیای تشنگی که بالاخره جگرشون آتش گرفته، میگه این یه خطر است. از کجا میفهمین؟ چون آخر آیه میگه والله لا یهد القوم الظالمین. اون وقت اگه نگاه کنین آیه 20 رو برمیگردیم همه اینا را، میگه اونهایی که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، تو جزء هاجر این جاهدوا افتاده است، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. هیچ صفتی بالاتر از فائز نیست. فائز یعنی دیگه عالی ترین درجه ای که میشه به یک کسی داد، که آقای اصلا رسته است از همه محدودیت ها، رسته است. اونجا گفت اونایی که آب میدن به حاجیا و اونهایی که امارت مسجد الحرام میکنن در وقتی که تب جنگ بالاست و باید جنگ آوری کنن، اینها ظالمند. اینجا میفرماد آیه 20 که عکسش، اونایی که در موقع جنگ همه حیاتشون جنگ آوری میشه، خیلی افتخار بزرگی ساخت، همه زندگیشون جنگ آوری میشه. دو تا صفت گفته است که یکیش در واقع تفسیر یکی دیگه است. میگه اعظم و درجتن عند الله، دیگه چی بگه بالاتر از این؟ بالاترین درجه را نزد خدا دارن. بعد میگه اولئک هم الفائز، این هم اهل ادب میدونن حس میاره، یعنی فقط اینا رستگاره به معنای کاملا هم. از اینجا معلوم میشه پس بقیه را بیرون کرد. وقتی میگه اولئک هم الفائزون یعنی خیلی ها بیرون، هم الفائزون یعنی فقط اینا فائزن. خب حالا برگردید دوباره آیه رو نگاه کنید، ما از کجا ضربه میخوریم؟ امروز که من و شما اینجا نشستیم، چه باعث شده است که ارزش ها تغییر کنه؟ چی باعث شده است که تب و تاب جنگ، نفس نفس زدن برای مبارزه با ستم سست بشه؟ فکر میکنید جوانای ما سستن؟ فکر میکنین دین ما ضعیف است؟ نه آقا، یک بیماری، یه انحراف از جهتهای اصیل دینی و مشغول شدن به رنگ و لعاب دینی افتاده است به جان جامعه. مشغول شدن به رنگ و لعاب دینی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ ارزشهای خودشون رو تحمیل میکنن در بچه حزب اللهی ما. بچه حزب اللهی ما فقط باید افتخار کنه که جبهه بوده است، به هیچ چی دیگه افتخار نکنه. حالا اگه اومدن بهش القا کردن که خب حالا میخوایم مثلا دانشگاه قبول شی و یواش یواش قصه بخوره که ایشالله زودتر مثلا من نون آب دنیا را داشتم، آهسته آهسته ارزش‌های خودشون را القا کنن، یه وقتی است که مسئولان عزیزی میان تصمیم میگیرن که جبهه‌ای ها رو بیاریم دانشگاه تا دانشگاه اسلامی کنیم، یه وقت یه دی میان رنگ و لعاب ارزش‌های دانشگاه رو اصیل میگیرن، بسیجی رو هم میخوان که اون روحیه یه رنگ و لعاب دنیا طلبی دانشگاه رو بهشون بزنه. این دوتا حرف هست. اون سیاستی که میگه بسیجی ها رو بکشید دانشگاه، اون سیاست مقدس هست، ما باید مواظب باشیم که این سیاست ضایع نشه. دوباره نگاه کنید چرا میگه که مشرکین مساجد رو تعمیر نکنن؟ ما کان للمشرک، یعنی اینا میان آقا ارزش‌های خودشون رو القا میکنن. یه جمله عزیز امام عزیز رحمت الله علیه داره، میخوام ازش نتیجه بگیریم. میگه آنهایی که مرفهین را نصیحت میکنن تا به جمع انقلابیون بپیوندن، آب در هاون میکوبن. دو تا خطر داره، یا اینکه میان انقلاب شما رو ازتون میگیرند، روحیه یه ستیز رو تبدیل میکنند به روحیه یه گریز، یا که فایده نداره نمیان، فقط وقت دونه میگذرونین. یکی از نقشه هایی که دشمن گرفت و کشید و امام انصافاً بزرگی کرد و نجات داد ما را، بعد از اینکه صدام اومد تا پشت اهواز، این اولاف پالمه و این دم دستگاه سازمان ملل یا اومدن که چه کار کنن، بگن خیلی خوب همینجا واسید. یعنی ببینید روحیه سازش را میخواستن القا کنن. خب ما هم عملا شکست خورده بودیم در ظاهر، در جبهه هامون شکست خورده بودیم. طبیعی ترین کار همین بود که ما بپذیریم. چرا امام نپذیرفت؟ امام چه کار داره به این کارا؟ بنا نیست که اینها برا ما سازش بیارن، بناست که روحیه ستیز سرنوشت ما رو تعیین کنه. تنها جبههی که این حیله درش موفق نشد در این 50 سال اخیر همین جبهه ما بود، که اینم به خاطر روحیه امام بود. خیلی خطرناک است که مجامع دینی از طریق رنگ و لعاب بینش مشرکانه تقویت بشید. من به شما بگم و من و شما امروز باره ها چوب خوردیم. ما هر چه میبینیم بچه هامون متوقف شدن، تحرکات از بین رفته است. همش وقتی میایم نگاه میکنیم ببینیم یه مشکل بوده است، یه کسی، یه پولداری، پولدار به معنایی که همینجا میگه، یعنی که پولش اصل باشد، یعنی کسی که میخواد با دید مشرکان مساجد الله را تعمیر کنه، به این معنا، نه به صرف پولدار کسی پول داشته باشه بخواد در راه خدا بده، خودش هم بیاد تماما بشه یه بسیجی واقعی، اون ما اصلا بحث نداریم تو اسلام. یک کسی که میخواد بیاد ارزش‌های خودش رو تحمیل کنه، میبینیم یه همچین منظره باعث شده است که بچه‌های ما از ارزش‌ها بیفتن، اون آتش و تاب دینیشون تبدیل بشه به یه روحیه تملق از پولدارا. هنوزم من میگم من خواهش میکنم آقایون برای فعالیت‌های دینیشون از کسی که فضای روحیش انقلابی نیست کمک نگیرید، نکنید اون کار، اون کار آلودتون میکنه، اصلا ارزش ها رو وارونه میکنه. اگه یه کسی یه پول داد و با این پولش فرهنگ تکبر خودش رو به شما تحمیل کرد، نمیخواین چه کار؟ داستانش خب میدانید، یکی یا دوتا نیست که ما در صدر اسلام هم از این مشکلات داشتیم، هیچ هم نتیجه نگرفتن. آقا پولشون رو دادن، ما بیل خریدیم و ظرف انتقال خاک خریدیم و بعد خندق کندیم و بعد همه انقلاب برداشتن رفتن برای خودشون. اون آقایی که پولش داد و ما خندبیل خریدیم خندق کردیم، کندیم که بود، همون خلیفه اول بود، همه را برد، یک بارم نشده. و اون یه بحث دیگه است. شاید بگید که آیا میشه گفت حرام است؟ نمیشه گفت حرام است، مسلمان ها باید با این آیه باهوش باشن. یعنی بحث حرام فقهی که نیست که آقا، نخیر حرام نیست، خیلی سه حرام فقهی نیست، ولی هویت شما را یک هویت مغلوب میکنه. من هنوز تاکیدم دارم، من معتقدم فضای فرهنگی انقلاب را باید انقلابیا بگردونن با همون روحیه انقلاب. این روحیه نباید ذلیل باشد زیر پول و نمیدونم امکانات کسی که میخواد روحیه مشرکانه خودش را به ما تحمیل کنه. مسجد تو این شهر را ساخته میشه، بسیاریش آلوده، یعنی قشنگ معلوم است آقا یارو اومده بود 4 فرش داده بود برای مسجد، بعد گفته بود اگه میخواید من این فرشم رو نبرم باید این دسته که من میگم بیا توی این مسجد با کفشاش بیا، غلط کرد، با کفشاش نه فرش دادن برده برو. یعنی اینجوریه دیگه، یعنی یعنی آقا پهلوان دایی مرغان مثلا دسته باید مثلا بنده با جناب علی نوکرش باشیم برای اینکه فرش داده، آقا فرشش رو بردین تو سرش برده بره. کجا مسجد ها مثلا نیاز به این چیزا دارن؟ بله، یکی بنده همیشه گفتم ما منت، به خصوص تو مسجد خودمون گفتم منت سر یه کسی میگذاریم که میریم میگم آقا ماهیانه ما پول میگیریم برای مسجدمون که خرج مسجدمونه بدیم، خدا میدونه ما مفتخرش میکنیم که ماهی 100 تومن بده برای مسجد و هیچ هم تملقش نمیگیم. یه بار یکی گفته بود آقا این پولا رو چه کار میکنیم؟ گفتم دیگه نرید ازش، یعنی لوبن بزنید دیگه، این باید بیاد التماس کنه تو رو به خدا اجازه بده. خدا میدانه. ما یکی از دوستا تو جلسه هستن، گاهی تشریف میارن بیان جمع میکنن، من میگم آقا ما منت شما رو میکشیم، یعنی همینطور، یعنی اگه یکی بیاد به شما بگه آقا را برای مسجد، بیاد بگه برای مسجد میخوام که یه پولی بدی، یعنی اولین لطفیه که خدا از طریق این به تو کرده است که میخواد که جهت و برکت بدهت به ماله. حالا بخوای منت سر بنده بذاری که پول میدهی برای مسجد، اصلا دیگه لیاقتش نداره. بپایید این آدمها نفوذ نکنن در فضای فرهنگی، و متاسفانه کردن و نفوذشون هم باعث شده است که مغلوبه شده است گاهی اون حیثیت فرهنگی. خیلی عجیبه، اگه یه روحانی بالای منبر هدایت کنه جامعه را، کمتر قیمت دارد یا حاج آقا که مسجد ساخته است؟ خب شما از این فاجعه بیشتر؟ یعنی این آقا که مسجد ساخته است، تازه انشاءالله که با معانی عالیه ساخته است، اونی که با معانی عالیه ساخته است نهایت تواضع داره، نمیذاره کسی بفهمه اصلا این کارو کرده است. من فقط ترسم حرفم یه سوء برداشت ازش بشه که اگه کسی داره خدمت میکنه با نیت خالص پولش رو جهت میده، اون یه وقت مورد سوال و زیر سوال نره. نه، بنا نیست که کسی اگه خدمت میکنه خدمت مادی و مالی میکنه از ارزش های الهی بالاتر بره. نخیر، بناست که ما هدایت اصلی رو از اون کسی بگیریم که زبانش زبان رسول الله صلوات الله علیه و
سلم،
دستشون درد نکنه، خدا براشون خوب بخواد، اما بپاید فضا مغلوبه نشه. هنوز روی این تاکید دارم. حالا دوباره یه بار دیگه بخونیم این آیه 17 را. ما کانل المشرکی، ممکنه سوال کنی که آخه مشرک میگه، آخه پس آخه یه مشرکی میگه که مسجد میسازه، ما کان ابو سفیان را که نمیگه که ما کانل المشرکین ان یعمرو مساجد الله، بنا نیست مشرکین مساجد خدا را بسازن. چی میشه؟ من یه سوال از شما دارم، بعدن هم بیشتر دارم میخوام بحث کنم. شما جاذبه مساجد رو به اندازه فضای معنویش میتونید به جهانیان عرضه کنید و به جوانها، یا به اندازه لوکس بودنش؟ مشکل از مساجد رو لوکس کردن. حتی بنده تو اون بحث بحران جهان غرب عرض کردم اصلا باید بترسید از این که مساجد فضای تجملی بگیره، به همون اندازه قدوسیت و قداستش تضعیف میشه. مساجد به اندازه سادگیش میشه ظهور کمالات غیبی باشه. عرض کردم در روایت داریم وقت امام زمان تشریف میارن، یکی از کارشون است که زینت مساجد را خراب میکنن. استاد عزیزمون آیت الله جوادی وقت داشتن این بحثا میکردن، طلبا از پایین منبر گفتن حاج آقا خب چرا حالا نمیکنین؟ گفت میخوام میذاری درسمون رو بدین، یعنی ما را میکن بیرون میکنن از این مسجد. تو مسجد اعظم ایشون درس میفرمودن. این جوری است که یه وقت اس میگن عامه مردم چطوری فکر میکنن، یه وقت اس میگن فکر اسلامی چیه. من از این قصه میخورم که بعضی موقع بچهای متفکر مثلا میگن آقا میخوام مسجد ما مهم باشه، داره که میخوایم مهم باشه یه گچبری هم مثلا بکنیم. شما نکنید، اما اگه یکی نز کرد که گچبری بکنه نمیشه نگذاشت، اون دیگه نمیشه نگذاشت. اگه میشد نصیحتش بکنی طوری نبود، ولی شما یه وقت به این چیزا دامن نزنید تا اون فضای معنوی و ساده مساجد بماند. اینا داشته باشید. بعد میفرماد که انما یعمرو مساجد الله، این در واقع تفسیر آیه 17 است. انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله. چقدر سخت شد. میگه کسی مساجد باید آباد کنه که خیلی مسلمان باشه، خیلی مسلمان باشه. چون بحثش قبلا شده است، ببینید میگه ایمان به خدا و قیامت و اقامه نماز و زکات داشته، تازه از غیر خدا نترسه، یعنی گرایش به غیر خدا نداشته باشه. تازه حالا چی؟ حالا کار درست میشه یا نمیشه؟ فعسا ان یکونو من المهتدین. خیلی آقا آدم میترسه و شاید این خدا چی دیگه برای طرف موند. شما میفرمایی که کسی مساجد دیگه بذارید آباد کند که این همه خوب باشه، تازه حالا شاید فعصا ان یکونو مهتدین، شاید هدایت بشه. نه چه کار کنم؟ برو بجنگ. فضای چی اشکال داره در یه مسجد حصیری در یه محیط ساده زندگی کنیم ولی فضای مبارزه با ستم به ما ند و حفظ بشه؟ خدا میداند، ما نمیدونیم و بیشتر از اینام باید وقت بگذاریم و خدا هم کمک میکنه انشاءالله. این سوره توبه همینه میخواه به ما بگه. ما نمیدونیم هر چه رحمت هست از مبارزه با ستم برای مسلمی به وجود میاد. بحث شد در سوره حج بود دیگه، بحث شد که میفرماد که چی؟ خداوند با دفعی که بعضی را بر بعضی میکنه مساجد رو هم آباد میکنه. ان الله میفرماد، سوره حفظ نیستم، میفرماد که اگر خدا بعضی را بر بعضی دفع نمی کرد لهدمت سوامه و بیع و مساجد یذکر فیه اسم الله کثیرا. میگه که اگر این جنگ ها نبود اگر این جنگ ها نبود اصلا نه مساجد هم نابود میشد. یعنی جنگ آوری موجب تقویت مساجد است، نه اینکه جنگ و غفلت کنید مساجد رو آباد کنید. روحیه باید روحیه جنگی باشد. بریم جلو ببینیم منظور چیه. بعد میگه که پیغمبر آیا اینجوریست؟ آیا شما ای ملت اینجوری میخواید عمل کنید که اونهایی که در حج آب میدند که حاجیان بتوانند راحت اعمالشون انجام بدن با کسانی که مبارزه میکنن اینا مساویان؟ اگه بگید مساویان ظالمید. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. آیا شما کسی که سقایت حاج میکنه امارت مسجد الحرام رو برپن، یعنی مسجد الحرام رو آباد میکنه، مساویس کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله؟ اینا مساویس؟ اینا مساوی نیست. یعنی اگر بینشی در جامعه اسلامی پیدا شد که اون بینش کنار روحیه مبارزاتی دکان وا کرد، این بینش بینش ظالمان است. فضای جنگ همه چیز جامعه را اصلاح میکنه. چون خود آیات کمک میکنه، من میرم جلو هیچ اشکال نره دوبارم برگردیم، ولی جنبندی آیات خیلی خودش کمک میکنه. بعد اومده از این طرف قضیه را میگه الذین آمنوا، تاکید میکنیم دوباره، و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. ببینید فرهنگ مبارزاتی را داره میگه، برای همه میگه به اموالهم و انفسهم. امام عزیز خدا رحمتشون کنه فرمودن اگه کسی نمیتونه بره جنگ، خرج یه رزمنده را بده. بعد مسئولا گفتن حداقل 20,000 تومان عروض را بده. من به عنوان یه نمونه شاگرد مسجد انقلاب اسلامی را، یه مادر بزرگ داشتم آقا حدود 90 سالش بود، از این چیزا میتابید، از این نمیدونم یه پارچه هایی هست میتابند، یه پارچه را که میتابیدشونه 1 تومنش میدادن. 20,000 تومن با قرض و قوله خلاصه داد. چرا میخوام مثال بزنم؟ یکی جنگ قبول داره، فرهنگش فرهنگ جنگیست. همین مادر بزرگ بنده یه بار دخترش رفته بود نون بخره، نون بایه گفته بود این دختر یتیم، مثلا میشه چند تا آدم ها جلوتر را بندازه. رفته بود واسطه بود در دکونه نونبایی، یک ساعت هر چی نون در اومده بود پارپاره کرده. خب روحی جنگاوری وقتی هم که پیرزن 90 ساله میشه پولش بده به خود من دادا، یعنی به خود من سال 62 باید خود در صحنه باشی. اگر نمیتوانی باید جهت جنگاور بیا تقویت کنی. روبروی این جریان کدوم جریانیست که میاد اصلا جریان جنگاوری رو خاموش میکنه؟ شما خودتون میدانید یه دی بودن هنوزم هستن که اینها به بهانه های مختلف میگفتن. چی میگفتن؟ اصلا چرا امام گفته است آمریکا شیطان بزرگ است که لاقل مسیحی است؟ باید میگفتن روسیه شیطان بزرگه. یعنی اینا بودن، از اولم بودن، حاضر بودن با بهایی‌ها به عنوان مظهر اصلی ستم بجنگن، ولی میگفتن اصلا چرا امام با شاه میجنگه؟ شاه مسلمانه. که امام یه جا خیلی قشنگ، خدا امام رحمت کنه، همین هم میفرماد که اینها با ولایت خودشان کمر اسلام را شکستن، اینها ولایت را وسیله تکسب و تعیش قرار دادن و هر که جز خودشان را بی ولایت میدانه. اینجوری بود دیگه، این روحیه حاکم بود. روحیه که جهتگیری جنگی ندارد، معلومه یه پیرزن 80 ساله نمیتونه به جنگ. جهتگیری جنگی نجات هست و هنوز هم نجات در اون کسایی است که جهتگیری جنگی داشته. جامعه ما از کی ضربه میخوره؟ از کسی که میاد تحلیل کنه که جنگ کار منطقی نیست. اون آقایی که برداشت انقلاب ایران در دو جهت رو نوشت، بازرگان رو میگن، اون فاسد از فکرش که حرفش این بود که اصلا جنگ چرا ما با آمریکا بکنیم. اون بینش بینشی است که اگه امروز اون بینش تقویت بشه در جامعه شما، اصلا خلاصید، یک برده مفلوک هستیم از آمریکا. این بینش باید نگذارید در جامعه روش کنیم. میفرماد که ادامه آیه 20، در آیه 20 گفت که اولائک هم الفائزون، اینا فائزن، اینا پیراسته و وارسته، یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. پروردگارشون به اینها بشارت میده. خیلی حرفه با، میگه پروردگارشون به اینها بشارت میده، بشارتی از رحمت خودش به اونها، به رحمت من دیگه چی؟ و رضوان و جنات، رضوان خدا، رضایت هم و جنات خدا، لهم فیها نعیم مقیم، که در این جنت برای اینها، در اون جنت یک نعمت پایدار هست، یک نعمت بسیار محکم. اینا بحثای ریزی داره که نمیخوایم وقت بذاریم. اون وقت جنگاوران چطوری در یه همچی بهشتی با این خصوصیات هستن؟ خالدین فیها ابدا، ان الله عندهم اجر عظیم. میدونید که وقتی میفرماد ان الله عندهم اجر عظیم، عنده اجر عظیم، یعنی میخواد بگه به اجر عظیم فکر کن راجع به روحیه جنگاوری جنگاوران. حالا بیا این طرفش، میگه ای مسلمان ها اینا بدان، شما یه خطری تهدیدتون میکنه. اون چه خطری؟ زندگیتون دینی نشه. دین کنار زندگی دین نیست. آقا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم و اولیاء انستحب الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. میگه ای مومنا، پدران دونا، داداشان تونا، اگر کفر را بر ایمان ترجیح میدن دوست نگیرید. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم چی؟ اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان. اگر کسانی گره خوردن به زندگی شما، ببین عمدن میفرماد که پدران و برادران، چون به خصوص زندگی قبیله ای بود است دیگه، یعنی همه ی زندگی داشتن یه همچین جوری بود است، میگه اگه اینها کفر را بیشتر از ایمان دوست دارن، اینا را دوست نگیر. حالا بعد میگه حالا اگه بگیرین چی میشید؟ اگه اینا را دوست گرفتید شما دیگه ظالمید. ظالمم که خدا هدایت نمی کند، والله لا یهدی القوم الظالمین. یعنی شما هیچ وقت دیگه با این ایمان نیم بندتون به نتیجه نمیرسید. یعنی ستم قوت دارد و شما ذلیلید. دوباره از اول نگاه کنید. میگه که ای مؤمنا، شما بیاید کسی که کفر را برتر از ایمان میدونه این را دوست نگیر. و من یتولهم منکم، اگر کسی از شما اون را دوست بگیره، فاولئک هم الظالمون. ظالم است، ظالمم که خدا هدایت نمی کنه. یعنی شما انقلاب هم کرده باشید به نتیجه نمی رسید. مزه انقلاب وقتی به کام شما طعم میکنه که نوع زندگیتون عوض شد. ببینید آقا یه مشکلی که من و شما داریم، ما برای حفظ آبروی انقلاب میام چه کار میکنیم؟ برای حفظ آبروی انقلاب به جهان میخوام بگیم مردم جهان بدانید که ما هم پیشرفته ای، یعنی کلاس آمریکا سرتون نگذاره. اصلا باید نوع بینش طوری بشه که ما اهمیت ها مال ما باشه، الان ارزش ها مال اونهاست، تلاش میکنیم که خودمون رو طوری نشون بدیم که از اون ارزش ها دور نیستیم. این به خاطر همین است که ما یه سره نکردیم کار را. ما اگه یکی از دوستان یه بار سوالی کرد، من عرض کردم امام بنا نداشتن که مسیر اقتصادی انقلاب ما را با این شکل و شمایل جلو ببرن. امام یه متد دیگه داشتن، خب نشد. امام نظرشون این بود که ما اصلا هیچ کاری نکنیم. خودشون هم می‌فرمودن، میگفتن آقا فقط جنگ است. وقتی بناست ما هیچ کاری نکنیم، فقط جنگ رو سره کنیم، اصلا موازنه تغییر میکرد. وقتی موازنه تغییر میکرد، اصلا ارزش ها عوض میشد. وقتی ارزش ها عوض میشد، دیگه شما برای نجات خودتون مجبور نیستید که با ارزش های دنیا خودتون رو اثبات کنید. روش فکر کنید، از خودتون سوال نداریم که چرا ما موازی جنگ مثلا کارخانه هامون رو ران انداختیم، چرا موازی جنگ نیومدیم یه سری فعالیت بکنیم در راستای یک سری کار اقتصادی. نیاز نبود. ما الان مشکل اقتصادی نداریم، ما الان مشکل هجوم ارزش ها رو داریم. حتی پول ما سیاسی پایین است ارزشش. یعنی اگه موازنه تغییر میکرد، اگه جنگ به تمام معنا به نفع ما تموم میشد، پول ما بود که دیگه حکومت میکرد تو دنیا. اگه پول ما حکومت میکرد که دیگه ما نباید یه جوری دست پا بزنیم که پولمون سقوط نکنه. وقتی پول ما حکومت میکرد و ارزش های ما حکومت میکرد، خیلی سر ما نمیخواستیم. چرا ما باید بریم جامعه شناسی در آمریکا بخونیم؟ آمریکایی‌ها بیان جامعه شناسی پیش ما بخونن. چرا ما بریم پولمون رو اونجا خرج کنیم؟ اونا باید بیان پیش ما خرج کنن. نشد اون که باید میشد. یعنی موازنه بنا بود به هم بخوره. این که یه مرتبه شما دیدین صلح به ما تحمیل شد، چه شد؟ حالا در جاش باید بیشتر بحث کنیم. آخرین فرمایشه مقام معظم رهبری در حین رئیس جمهوریشون در نماز جمعه این بود که ما در معنویت سست شدیم که آخر جنگ به اینجا رسید، وگرنه حق مسلم بچه شهدای ما این بود که این جنگ به یه پیروزی کامل برسه. اینا در پرانتز داشته باشین. میگه مسلمونا باید زندگیتون دینی بشه. دوباره آیه 24 تکمیل به اصطلاح تفسیر و تاکید آیه 23 است. قول پیغمبر اونجا آیه 23 گفت که نگیرید، اینجا میگه بگو پیغمبر ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشان کسادها و مساکن ترضانها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خیلی آیه عجیب. میگه بگو اگر که باباهاتون، فرزندانتون، داداشاتون، همسراتون، قبیلتون، اموالتون که جمع کردید و شغلتون که میترسید کساد بشه و مسکنتون که ازش خوشتون میاد را بیشتر از این سه تا چیز، خدا، رسول خدا، جنگ در راه خدا دوست داشتید، منتظر بشید نابود میشید. فتربصوا حتی یأتی الله به امره. این اصطلاح از وقت میاد امر خدا میاد یعنی عذاب خدا میاد اینجا. والله لا یهدی القوم الفاسقین. چرا گفت فاسقی؟ میگه خدا فاسق و هدایت نمیکنه. یعنی تا دیروز جنگی بودی، فاسق یعنی از پوستش در اومدن. مو آقا گفت چی؟ ای برادر با علی در بدر بودن شرط نیست، ای برادر نهروان در پیش داری ما. یه هم چیزی دیگه. یه وقت اسم میگوی که آقا دروغی می جنگیدن بچه بسیجی ما، نه. بر همین گفت فاسقی، نگفت که ظالمی. یعنی اینا قبلا جدی می جنگیدن، اهل مبارزه بودن. میگه اگه حالا افتادید به دنیا و زندگی دنیایی و زندگیتون غیر جنگ شد و دین غیر زندگیتون شد، منتظر باشید که یه بلا میان، اضمحلال در زندگیتون به وجود میاد، بحران میگیره دتون. هرچه بکنید عکس نتیجه میده، هرچه بکنید عکس نتیجه میده. همه امروز بودیم خدمت آقایون، گفتم که خواستیم هر کسی تو شهرستان خودش باشه، گفتیم انتقال از دانشگاه به دانشگاهی ممنوع، همونجا که میخوای باشی همونجا رو بزن تو دفترچه کنکور. بعد حالا چی شد؟ حالا بعد بالاخره نزده است. حالا مثلا اگه بخواد از سیستان و بلوچستان بیاد اصفهان، باید یکی هم از اصفهان بخواد بره سیستان بلوچستان. خب حالا یارو میگه 1,000,000 میگیرم و میام. وقتی که شرایط با یه فضای جنگی نباشه، هر برنامه بریزی عکس نتیجه میده. گفتیم که مدرسه‌مون شلوغه، مدرسه غیر انتفاعی میزنیم که مدرسه خلوت شه، بچه مستضعف ها مدرسه هاشون خلوت بشه، بیشتر درس برسن بخونن، بچه پول داران برن توی مدرسه دیگه درس بخونن. پس مدرسه غیر انتفاعی میزنیم تا مدارسمون خلوت بشه و پول داران به ما چه برن هر کاری میخوان بکنن. نتیجه چی شد؟ نفله شد مدرسه غیر انتفاعی، اصلا مدرسه دولتی شد بی آبرو. درست عکس اون که میخوان نتیجه میده. اگر شرایط جنگ از بین بره، هر عملی که بکنی عکس نتیجه میگیری. اگر فضای دینی در جامعه زایه شد، گفتن پارک بسازن که بچه ها بیان تفریح کنن هروئینی نشن، خب تو پارک ها میان هروئین میفروشن. حواس ما باید پرت نشه. اصلا هر برنامه ای که ما را از مبارزه با دشمن باز کند، این برنامه مطمئن باشید سقوط ماست. آیه رو بخونید. آیه خیلی وقت خوبی اومده، این سال نهم هجرت اومده این آیه. یعنی جنگا رو پشت سر گذاشتیم. یکی بگه آقا مثلا شما می‌خواستید سوره توبه رو قبل از جنگ 8 ساله بحث می‌کردید، خود قرآن هم چیکاری نکرده است. یکی بگه آقا می‌خواستید تو متن جنگ به لطف خدا از این سوره استفاده می‌کردم. ولی انگار که همین حالا وقتشه که مردم یه جنگ با افتخار زلالی رو پشت سر گذاشتن، حالا یادشون بره. همیشه روحیه جنگی و فرهنگ مبارزه با استکبار و ستم باید در جامعه زنده باشه. هر روز شما زندگیتون غیر زندگی مبارزاتی شد، منتظر مرگ باشید که اضمحلال، انفجار، بحران، بی‌نتیجگی، بی‌ثمری نصیب انسان ها میشه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی فاسقها رو خدا نمیذاره به نتیجه برسه. فاسق که تا دیروز خوب میجنگیده، حالا اومده است میخواد یه زندگی لوکس بپا کنه که به نتیجه برسه. به هیچ نتیجه نمیرسه، حتی زندگی لوکسش هم به نتیجه نمیرسه. یکی از دوستان روز سه‌شنبه بعد از ظهر وقت ما را گرفتن، من بهشون همین عرض کردم، گفتم مومن بالاخره تو بخوای نخوای، این استراب روح شما ریشش در اینه که یه مقداری بعد از اون روحیه ناب جنگی افتادی که یه جوری دنیا رو دست پا کنه عقب نیفتی. آقا خدا به اینا شلاق محکم‌ترم میزنه. مثلا حالا یکی میگفت حالا این فیلم که در اون شهر اسپانیا هست فاطمه، این چرا مثلا خدا دختر پیامبر سلام الله علیها به این زنا بی حجاب محل میگذاره، چرا مثلا به بچه دخترای ما محل نمیذاره؟ شما اینا بدانید وقتی اسلام حجت تمام کرد یه مو از یه زن بیرون بیاد عصیان است، ولی برای اون زنه که اصلا نمیداند این بی حجابیست عصیان است عصیان نیست، اونا که باش اینجوری بر خود نمیکنن. ما در روایت داریم علماء دین اگه یک خطا بکنن بسیار خدا تندتر باشون برخورد میکنه. یه بچه رزمنده‌ای که خدا میل مبارزه با دشمنو به قلبش انداخته است، این همه شیفتگی نصیبش کرده است، حالا برگرده بیاد دنیا رو صفر بچسبد، این خیلی شلاق محکم‌تر میخوره. این به هیچی نمیرسه. والله لا یهدی القوم الفاسقی. لقد هم گفت آخه چرا؟ لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یا مهونن از اعجبتکم کسرتکم فلم تغن انکم شیعا و زاقت علیکم الارض بما رهوبت ثم ولیتم مدبرین. میگهد یه تحلیلی بهت میدم از جریان جنگ هنین. میدونین که جنگ هنین را بگیم و خیلی هم دیگه وقت نگذاریم. جنگ هنین اینجوری بود که ما اومدیم واشنگتن زمان را اشغال کردیم. در جزیره العرب مکه مرکز کفر اون زمان بود دیگه، همه جا را میگرفت، از یمن بگی تا عراق امروز همه اینا در تحت تاثیر خود مکه بودن. ما اومدیم مکه را بدون خونریزی فتح کردیم. خب دیگه خیلی قدرت، خیلی هم قدرت بود، اصلا عرب حیرت کرد. بعد یه لشکر را انداختیم که بریم طائف، وسط را تازه 1000 نفر هم ابو سفیان بهمون اضافه شد، وسط را یه قبیله به نام حوازن به ما شبیخون زدن. همچی مسلمونا فرار کردن که ابو سفیان میگه که اگر صدای عباس نبود تا دریا میدویدن، یعنی تا جده. همه پا به فرار گذاشتن. خب چرا اینجور شد؟ آخه اون هیبت مکه فتح کردن، چرا؟ میگه از اعجبت کم کسرت کم، به کمیت دو نظر کردید به جای به خدا، کیف کردید، به وجد اومدین از تعداد زیادی که داشتید. یعنی گفتید که مکه را با این لشکر فتح کردیم، 1000 تا هم ابو سفیان به ما اضافه شد، دیگه هر کی باشد از بینش میبرین. بفرما. میگه که من در جنگ های متفاوت شما را یاری کردم. جنگ بعد، جنگ همون خیبر هم باز میشه تعبیر کرد، باز جنگ خنده، این جنگایی که مشخصا فتح و پیروزی داشته است، میخوام مثال بزنم. بعد میگه که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خیلی جا خدا پیروزتون کرد، و یوم هنین، اما در یوم هنین از اعجبتکم کثرتکم، که از تعدادتون خوشتون اومد، از هیبت دنیاییتون کیف کردید، فلم تغن عنکم شیئا، هیچ فایده ای براتون نداشت. دلیلش هم این که تا دریا میخواستید بدوید. و ضاقت علیکم الارض بما رهبت، زمین با این وسعت تنگ شد برای شما، یک سوراخ میخواستید که توش برید، ثم ولی تو مدبرین رو را برگردوند و هبودو مدبر دیگه میگه اینجوری شدید. پس یه چیزی دیگه بفهمید. چی بفهمید؟ زندگی باید دینی باشد تا دشمن هرچه هم قدرتمند است خلاص باشه. این روحی است که شما رو نجات میده. من بارها عرض کردم ما از فرمایشات امام اینجور میفهمیم که امام از طریق درگیری کامل با استکبار جهانی بناست مشکل ما رو حل کنه. خودش میاد میفرمان باید مسلمانان امپراتوری جهانی داشته باشن تا مشکلاتشون حل شه. واقعا برید اون جمله رو بخونید، روش هم تحلیل کنید. در کتاب پیام استقامت اونجا میفرماد که اگر نه هرگز مشکلاتتون حل نمیشه با دنیا. یعنی باید یه همچی روحیه‌ای داشت، یه همچی فضایی داشت. اگه هر کس میخواد مشکلاتش حل شه، حتما باید یه همچی کاری بکنه. نگوید که نمیگویندم الحمدلله، نگوید که خب حالا ما میایم مثلا تسلیم ارزش‌های آمریکا میشیم. نه آقا، شما رو آمریکا رو بشناسین. غرب روحیه استیلا جزء ذاتشه، شما رو فقط به عنوان یک نوکر قبول داره. نه یعنی شما اصلا غرب غیر غربی را یک نوکر قبول داره. یعنی فکر خدا میدونه، فکر نکنید این بینش هیتلر است. هیتلر معتقد بود غیر پروس ها یعنی خداشون همه باید بردش باشن. یعنی اصلا این مادر این فکر در خود اومانیست گذاشته شده است. یعنی غرب اصلا همین از اعتقادش. حالا پس یه راه هست برای نجات خودمون، تمام جهان اسلام باید فضای دینی که فضای جنگیست رو روز به روز تقویت کنن. نگوندم که خواهر این مسجد اینا رو بگیم بقیه چی، نه، این فرهنگ باید درست بشه. یه سوال کردم که آیا این روحیه جنگاوری به جنگ رودریو یا جنگ نظامی محدود می شود یا نه؟ اگر این روحیه شامل دیگر میادین مبارزه نیز می باشد، آیا می توان فعالیت اقتصادی را نیز به نحوی وارد این مقوله کرد؟ سوال خوبیه. در این که مسلم اونجا لازم تاکید کردم فرهنگ جنگاوری ملاک است. امشب بیشتر تاکید شد. ولی این که میگن اقتصادی اینجا انقلت داری. اگه به معنای این است که خدا رحمت کنه شهید رجایی یه جمله یه بار گفت، منم بارها عرض کردم، خب اگه شما فکر کنید آمریکا از اسلحه های خودش میترسه، خودش بعضی این اسلحه ها اسلحه داره، اما اگه فکر کنید آمریکا یه چیزی نداره ده شما دارید که اون باعث پیروزی شماست، این درستیست و اون ایمان شماست. خودتونم تو جبهه یادتونه ما گاهی خدا میدونه تانک اصلا نداشتیم، چون ارتشه که کمک نمیکردن اون اولای جنگ. بچهای ما بالاترین اسلحهشون جسه بود و جنگ فضاش غالب بود. غلبه فضای فرهنگی جنگ فضای بانشاتی بود. این آخر شما اسلحه داشتی، ایمان ضعیف بود، اونایی که جبهه بودن فضا بانشات نبود. خود من یک قمی گرفته بودم، اصلا اینقدر سخت بود وقتی که فاو رو اینا گرفتن. شما دیدین چه یه فاو که مالشون بود، فاو نگرفتن، نشاط جنگی ما رو گرفتن. خدا آقایون یادش نیست. یعنی اصلا یه خمودگی در روح این ملت به وجود اومد. علتش هم چی بود؟ خودتون هم میدونید اون فضای ایمانی ضعیف شد. منظور که خدا داره همینا میگه، میگه باید به هیچ اعتماد نکنید غیر خدا، غیر رسول خدا، یعنی فرهنگ دینی و غیر جنگ. باید به این اعتماد کنید. اینه که اگر منظورتون از جنگ اقتصادی یعنی این که مثلا ما در بازار بورس قوی تری شرکت کنیم، نه آقا، عقبید. اگه منظورتون این است که اصلا خیلی این پایگاه هایی که آمریکا براش ارزش قائل است رو شما بشکنید و یه ملت توانایی بشید، درست است. من یه خاطره تاریخی بگم، مورخین غربی میگن میدونید که این مصر پای تخت روم شرقی بود، مصر پای تخت روم شرقی بود. بعد این به اصطلاح پادگانش، من که نرفتم، میگن توش ایستگاه تاکسی داره. یعنی پادگان مصر الان، پادگان مصر قدیم روم شرقی الان جز موزه های باستانی است. کس که میخواد بره اونجا رو ببینه مثلا باید تاکسی سوار شد از این ایستگاه به اون ایستگاه، از این ایستگاه به اون ایستگاه. و اینقدر این بزرگه که اگه بخوای با اسب بری یکه به تازی 20 ساعت طول میکشه که همیشه بتونی بری. بعد مورخین میگن که این عرب‌ها اینجا رو نصف روزه فتح کردن. حالا چرا؟ خودشون میگن، میگن علتش این بود که اینها یه اسب داشتن یه شمشیر بی غلاف که اصلا فرصت اینم نمیخواستن که شمشیرش نه از غلاف درارن. حالا لشکریان روم چی داشتن؟ اینقدر یال و کوپال داشتن، اینقدر دم و دستگاه داشتن که تا میخواستن این دم و دستگاه رو به کار بندازن عربا تا آخر پادگاه رفته بودن. خودش میگه، میگه مثل یه گنجش میپریدن روی این اسباشون و آنچنان میجنگیدن که انگار که هیچ چیزی جلوشون نیست. شما مطمئن باشید خیلی این جامعه نشسته راکت شده مشکلات برای خودش به وجود آورده است. ما را گرفتار خودمون میکنه جامعه‌ای که بشینه در روحیه جنگاوری نداشته باشه. میفرماند که آیا حضرت امام به عنوان رسول زمان نتوانست آنچرا که به عنوان اسلام ناب فهمیده بودن در مورد جنگ پیاده کنن؟ به چه خاطر است؟ من که گاهی جملات امام را میخونم انگار امرو گفتن، یعنی امام آقا یه چیزایی میگه که انگار اون زمان اصلا ما شعورش نداشتیم که بفهمیم. خود جملهش را شما ببینید، میفرماند باید شما مبنایی اصلا روحیتون فاصله، من جملاتتون حفظ نیستم، به خود وقتی میخونم احساسات میگیرم اصلا حفظ نمیشم. میفرماند شما باید مبنایی مبارزتون را با غرب شروع کنید، یعنی حتی نه در حد جنگ و جنگاوری، اصلا باید شما دو جور باشید. ان شاء الله اگه فرصت کردید جملات امام را بخونید. ما از جملات امام اینا میفهمیم که امام تماما وجودشون ضد این نظام غربی بود، هیچ چیزا قبول نداشتن، ولی طوری مطرح میکردن که هر کس راستی فهمش میفهمید. میفرماد آیا امت اسلامی توان قبول اسلام امام را نداشتند، یا شرایط به شکلی صورت گرفت که امام نتوانستند وظیفه خود را انجام دهند، یا آن شایعاتی که در مورد آقای هاشمی و تاثیر تحلیلای او بر حضرت امام وجود دارد داشت؟ نه آقا چی، بی خودی هم خودمونا اذیت نکنیم. خب شما خودتون جبهه بودید، دیدید دیگه بچه های ما آهسته آهسته طوری بود که اون ایمان اولیه را نداشتن. تقصیر کسی و تقصیر منه، دیشب هم عرض کردم در یه جایی، باید اول بریم هر وقت ما یه مشکلی برامون پیش اومد به خودمون نگاه کنیم. این که ما بیان بقیه را همش زیر سوال بریم، این روحیه خوبی نیست. امام هم که فرمودن، جمله شو این بود، من یادمه 8 روز قبل از قبول قطعنامه از رادیو بنده شنیدم که همون عصرش من یه سخنرانی داشتم در یکی از پادگانای اون اهواز. امام فرمودن ما تا آخر ایستاده ایم 8 روز قبل از قطعنامه، قبول قطعنامه. خب بعد که اومدم واقعیتی نبود، من اونجا بودم، من خودم تصمیم داشتم بیام جبهه، رفیقم هم این بعضی از این فرمونده های رده بالا، برم بهشون بگم آقا ول معطلید. بنده خودم میخواستم برم بگم آقا ول معطلید، این فضایی که من در جبهه میبینم شما نمیتونید پیروز بشید، یه جوری کتابی هم نگو که زودتر بزرگان فهمیده بودم. نه آقا، مشکل یه چیز بود. امام فرمودن اولا که من جام زهر خوردم، یعنی چه؟ یعنی من نمیخواستم به اینجا برسه، ولی کی باید دادشو بزنه؟ کی باید؟ بالاخره بنده اونجا که بودم اون فضای معنوی که تنها راه پیروزی مسلمین اون فضای معنوی و توکل به خدا بود کم بود، تو هم کم نبود، بعضی هم خیلی خوب بودن ولی بعضی هم ضعیف بودن. ما باید بدانیم، بعدن هم بیشتر باید صحبت کنیم، باید همین سه تا که گفته است، باید من الله، نگاه کنید آیه 24 را، احب و الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله. اگه این سه تا را ما دوست داشته باشیم، خدا را، رسول خدا را، جنگ در راه خدا را، این سه تا همه چیز ما را پیروز میکنه. این که کسی به امام تحلیل داده باشه نیاز نیست، انصافا بندم که اونجا بودم خودم دیدم دیگه این فضا فضای، یادتون نره یه موردش بگم دیگه خیلی هم طول کشیده میشه، اول جبهه خدا میدونه سبقت میگرفتن بچه ها، من هم اول بودم، من جنگی نیستم، اصلا نمیتونم هم درست به جنگم، مشکل بدنی دارم، اما اول جبهه بودم، وسط هم بودم، آخرم بودم. یادمه که اول این خدا میدونه من شب، این آقای محمود پهلوانزاده پهلوان نژاد هست، این فرمانده خط شیر بود، شب بنا بود که حمله کنن، بچه اسوانی رو انتخاب کرد. ما هم نمیدونستیم قضیه چیه، من تو سنگر فرماندهی بودم، دیدم دو تا از این بچه رشدی ها اومدن و همچی پریدن به جون این بچه مسلمون که آقا این بانبازی ها چیه، نمیدونم ولات خودتون مهم اینه، ما گفتیم چیه؟ گفت امشب بچه اسوانی ها رو گفتیم تک بزنن. این بچه های رش عصبانی شدن که چرا ما نریم تک، توشم نقل و نوات نبود، کشتم بود، آخر شلمچه رو گرفته بودم، من نماز مغربم رو خونده بودم، عشا رو میخواستم بخونم نذاشتن، میترسیدن بیان ما رو هم بگیرن. ما ریختیم تو ماشین اومدیم، عقب ماشین، ماشینی که ما رو میبرد ماشین تدارکات بود، آخر وقتی که اومدن شلمچه رو گرفتن و پل نورا، آخر سر یه سری بچه‌ها ول بودن وسط بیابون، ما سوارشون کردیم، اون بیچاره مسئول تدارکات گفت بچه یکی یکی از این کمپوتر رو بخورید، مال بقیه است. بعد که صبح ما آمدیم همه کمپوتر رو سوراخ کرده بودن و آباشو خورده بودن، داغشم گشته بودن. این خب چه همه بچه ها رزمنده اینطور نبودن؟ من خب این بفرما، من مطمئنم اول جنگ یکی هم اینجور نبود. خب یکی هم یعنی پایگاه ایثار یه خورده ضعیف شده بود. بگذاریم، اجازه بدید که دیگه سوال رو جواب ندیم. نسألو که بند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا